آره این یه سطحی از فهم انگار. اگرم فهم انسان نیست، فهم جدیدی، یه چیز جدید. نکته اساسی اینه که بدون اینکه بخوام باهاش برخورد مثلا خیلی رمانتیکی کنیم، خیلی مثلا براش برامون جذاب باشه، صحبت از اینه که این میزان از فهم فراتر از داشتن یک داده و یک تیبل، یک جدول هست. درنش سطح دیگری از مهندسی که اعتبار یا کسب اعتبار یک فرد انسانی بود روی یک سری داده رو هم ممکنه بشه واگذار کرد به چی؟ به خود اینجور الگوریتم ها و اینجور مثلا ساختار هوش مصنوعی. شاید نقش مهندسان و بخش از مهندسی که یک جورایی میشه گفت به ناظر به دقت و کنترل سیستم ها بود به مراتب بازم کم رنگ تر بشه. سوال سر اینه که اون بخش از مهندسی که ناظر به خلق جدیده، ناظر به دیزاینه، ناظر به تصمیم نوعه، آیا خدشه میشه نمیشه؟ ما الان در الگوریتم هوش مصنوعی، در الگوریتم هایی که الان وجود داره، تلاش های زیادی میبینیم که تلاش بر ارائه طراحی وجود داره توسط هوش مصنوعی. مثلا شما ساختاری میشناسین، مثلا میدجرنی مثلا میشناسین، نمیدونم دالی رو شاید بشناسین، این موتورهایی که الان اخیراً دارن توسط مردم به صورت عمومی ترین میشن و مثلا بر اساس کلمات به شما تصویر میدن. خب وقتی تصویر ایجاد میکنن، تصویر جدید ایجاد میکنن، شما میتونید اینجا بگید من شأنی از خلق رو تو این میبینم، شأنی از دیزاین رو تو این میبینم، شأنی از طراحی رو تو این میبینم. سوال اینه که تا کجا میتونه جلو بره؟ آیا میتونه از انسان این شأن رو هم بگیره؟ شأن تصمیم سازی در شرایط پیچیده رو هم بگیره؟ شأن در واقعیت گردش، ما یک اصطلاحی داریم میگیم پیوت، مثلا گردش در مثلا حوزه نوآوری داریم میگیم، جایی که سوال مثلا بغرنج میشه، یه جایی نیاز شما بگردی و از یک منظر جدید مثلا نزدیکی. یک استارتاپ باید مثلا بگرده و یک راه جدید رو کلا انتخاب کنه، چه بس اون راه جدید یک بیزنس جدید براش مثلا باشه. مهندسی یه شأنش اینه، در تصمیم پیچیده باید بگرده و یک نوع جدیدی به مسئله نگاه کنه. من خودم از آدمهایی هستم که به این مقداری بدبینم، یعنی که فکر نمی‌کنم بشه اینجا رو از ماشین خواست، چون فکر می‌کنم اونجا تمام مؤلفاش در داده‌ها نوشته نشد، تو داده‌ها وجود نداره تمام مؤلفای این گردش‌های بزرگ. گاهی منشأ‌های غیر داده‌ای داره، حالا غیر داده‌ای هم حرف پیچیده‌ایه، منشأ الهام داره گاهی در مثلا سنت واقعا این بوده، گاهی منشأ‌هایی داره که روانی، روحی، عبارت از نم روح زمان نیست، مثلا در تاریخ فلسفه مثلا میگفتن، نمیدونم، یه مقدار پیچیده است که بشه اون رام از ماشین بخوایم. اما مطمئنا مهندسی و غیر مهندسی تحت تاثیر این جریان جدید قرار میگیره و خیلی از شون خوش دست میده.
گردیم به پرونده ویژه و داستان روز مهندس و مهندسان. شما در تعریف مهندسی که در ابتدای برنامه با هم دیگه دنبال کردیم، رسیدیم به تکنسین ها، آدم های فنی یا افرادی که کنترل هایی رو در واقع در دست دارن، مثلا کسی که مهندس پروازه یا مهندسی که در واقع در پالایشگاه کار میکنه و انواع و اقسام اینها. به نظر میادش که ماشین شاید با توجه به پیش بینی هایی که میتونه بکنه نسبت به اینکه احتمالاً مثلا 100 تا اتفاق ممکنه برای یه پالایشگاه رخ بده و داده ها رو میتونه پیوسته ارزیابی بکنه که هیچ کدوم به اون مرز نرسه. الان مثلا صحبت از دیجیتال توینز هستش، یا در واقع دوقلوهای دیجیتال. شما یه کارخانه دارید، یه کارخانه دیجیتالی کوچیک هم دارید که عین همون کارخانه است، فقط در واقع مشخصات فنی که داره اون رو میتونه، این قابلیت رو درش ایجاد بکنه که شما یه چیزایی رو زودتر پیش بینی بکنید و یا حتی پیشگویی بکنید. به نوعی مثلا کافیه که زمان ساعت در واقع پالایشگاهتون رو که یه دونه دیجیتالی دارید، یه دونه واقعی دارین، ساعت رو جلو ببرید، ببرید یک سال بعد، ببینید فرسایش در کجا اتفاق میفته، احتمال در واقع ریسک آتش سوزی در کجا زیاده، اینها رو بیاین در واقع رفع بکنید، برطرف بکنید و دوباره سیستم برمیگرده به جایی که داره خودش رو بازیابی میکنه، به نوعی احیا میکنه. این اتفاقی که با کمک ابزار هوش مصنوعی و در واقع آنچه که تحلیل داده به حساب میاد، که حالا البته واژه تحلیل رو شما خیلی موافقش نیستین، واکاوی داده، بررسی داده، ارزیابی داده، هر اسمی که براش میخواین داشته باشین، آیا این به این معنیه که ما بخش جدی از مشاغل کنار خواهد رفت، مشاغل مهندسی در دنیای جدید ما به تدریج در واقع منقرض میشه؟
آره و نه. یعنی چی؟ مسئله چیه؟ چجور مثلا در تمدن‌های گذشته هم صحبت میکنیم، میگیم اثار مثلا چه میدونم برنز، سنگ یا
مفرق و...
آره اینها فازهای تأخیری دارن، توی یه جا شما با عصر مفرق رو برستی، توی جدی و عصر سنگ. همین امروز ما در این لحظه از تکنولوژی نسل 4 تکنولوژی صحبت می‌کنیم در دنیا، ولی در بعضی جای دنیا هنوز نسل 3، بعضی هنوز نسل 2 و حتی نسل 1 هم کماکان در
زندگی بشر
در وجود داره از این بشر. ما قطعا با این روبرو خواهیم بود که در اون جاهایی که این ابزار و این ادوات، این نوع نگاه جدید، این الگوریتم ها و این امکانات ورود پیدا میکنه، خب قطعا تغییر گسترده در مشاغل میبینیم. اما آیا این به این معناست که کل زندگی بشر یه دفعه یک شبه عوض میشه؟ اینطور نیست. میگم الان که الان مدت هاست روباتیک وارد صنایع شده، شما ربات صنایع روباتیک هستن خیلی جاها، ولی آیا همه جای دنیا الان مثلا نیروی انسانی، نیروی دست دیگه استفاده نمیشه؟ اتفاقا چه بسا که یه ژانرای دیگه اضافه شده، بهنه که یه جای دیگه دنیا هم هیچ وقت روباتیک نمیشن، حالا هیچ وقت روباتیک نمیشن، یا حتی یه جایی به عمد از صنعت روباتیک فاصله میگیرن، چون یک مثلا ریخت جمعیتیشون عوض میشه و شما نیاز دارن دوباره مثلا نیروی انسانی رو بیشتر به کار بگیرن. میخوام بگم که اینا اصطلاحاً پارادایمایی که میان وسط و گاهی بغل هم دیگه کنار هم حرکت میکنن. این شیفت پارادایم رخ میده، ما این تغییر
دوران،
آره این تغییرها رخ میده، ولی این تغییر به معنی نیست که یه دفعه ناگهان زندگی کلا عوض میکنه. بله، یک ژانر جدیدی از مشاغل ایجاد میشه، مشاغلی که تحلیلگرهای حوزه مثلا هوش مصنوعی هستن، میتونن گزاره‌های هوش مصنوعی درستی بنویسن، میتونن برای از ماشین‌های هوش مصنوعی جوابای جدیدی بهتری بگیرن، اقبال به نرم افزار بیشتر میشه، اقبال به فهم این مثلا فرآیندها بیشتر میشه. بعضی از مشاغل در جهان مهندسی که هزینه بر هستن امروز و به راحتی با یه تغییر ماشینی هزینه‌شون کم میشه، اصلا ممکنه حذف بشن. ما همین الان هم در مشاغل مهندسی مشاغل داریم که رسما دیگه بهره وری ندارن، رسما بهره وری ندارن، یعنی وجود دارن ولی دیگه آخرای مثلا نسل آخرشونه. حتی در تغییر آکادمیک و دانشگاهی این حوزه ها میبینیم که بعضی از اینا یه زمانی چقدر بولد بودن و چقدر حاشیه رفتن. یعنی میخوام بگم که این سری تدریجیه، ما هیچ وقت روبرو نخواهیم بود با اینکه ناگهان دیگه فردا مثلا مهندس نیاز نداشته باشیم، این که قطعا نیست، و مهندسان نسلهای بعدم خوش میدارن میرسونن. همین امروز در رشته های ماها بچه‌هایی که این سالهای اخیر دارن در دانشگاه خوب مثلا ایران درس معماری میخونن، همه پای در کد نویسی هم دارن، همه میزان هم دیگه مجبورن اسکریپتینگ یاد بگیرن، مجبورن الگوریتم ها رو بشناسن، مجبورن فرم جنریت کنن با این ادبیات جدید. مثلا این ادبیات ادبیات مال این حوزه است، درسته که من بخوام مثلا من میتونم فارسی بگمش، ولی از عمد دارم میگم این ادبیات اون حوزه است دیگه. مجبورن این کارا رو بکنن، کنار اینکه بعد فرم هم بشناسن، زیبایی شناسی رو بفهمن، رنگ شناسی رو خونده باشن، تاریخ هنر تمدن خونده باشن، کنار همه اینها حالا هم همه اینا رو باید به هم بخونن. یه جایی ممکن به نقطه برسن که دیگه رنگ شناسی نخوام بخونن، ممکنه در یک زمان آینده ای. یعنی اونجایی که دیگه رنگ شناسی بشری مسئله نباشه اصلا،
یا کد نویسی حتی نیاز نباشه، چون همین آره. چت جی پی تی میگن که یه همچین کاری رو میتونه انجام بده.
همین دیگه اصلا کد نویسی که الان مثلا ترند یک سالهای مسئله مردمه ممکنه بره کنار. بعضی وقتا هم در مورد این پارادایم ها، در مورد این جریان ها و دوران ها بحث انتقادی هم هست که حالا این میپاید میمونه، همه چیز روزمن نمیمونه. خیلی وقتا شما میکشی بالا توی موضوع تمدنی یه کاری میکنی و بعد میخوابه به دلیل یه جنگ جهانی، یه بالا پایین انرژی موضوعات عوض میکنه، یه نبرد مثلا فضایی که میخوان مثلا برن روی مریخ یا ماه یا هر چیزی، به خاطر یه بالا پایین شدن نفت در یه دوره در جهان یه همه چیز جابجا میشه و یه دفعه 60 سال جابجا میشه و شما الان صحبت زندین که آیا رو ماه نشستن نشستن، آیا میخوان مریخ برسن نمیرسن، آیا اصلا میتونن از فلان کمربند سیارکی خارج بشن نشن. یعنی میخوام بگم که بعضی از اینها هم واقعا پیش بینیش پیچیده است، اما ما میدونیم که همین الان هم ابزارهای محاسباتی که داریم که نسل بعدیشون میشه همین ابزارهای هوش مصنوعی به نحو جدی ریخت فضای مهندسی رو تغییر داد.
متشکرم از یحیی نوریان، آنچه که درباره دنیای مهندسی در این زمان در پرونده ویژه رادیو راجبش با هم صحبت کردیم خیلی لذت بخش بود.
ممنون از شما.
متشکرم که شنونده رادیوم امروز شنبه بودید. و احسان، پاسخ سوالی که در ابتدای برنامه مطرح کردی رو سوال اول یه بار دیگه بگو.
آره، سوالم امروز این بود که چرا گاهی اوقات یه ویدئویی که اندازه و سایز کوچیک‌تری داره کیفیتش مثلا HD کیفیتش از یه ویدئوی فول HD بالاتر هستش، یا حتی ممکنه مثلا از یه 4K بالاتر باشه کیفیت،
نمیدونم،
شفاف‌تر و تمیزتر ببینیم. جواب این هست که این در واقع HD، Full HD، 4K اینایی که میگیم در واقع اینا سایز ویدئوی ما هست، یعنی اندازه طول و عرض تصویر ما هستش.
پیکسلا نیست؟
که ضرب در هم بکنیم مثلا معادل اون یه مگاپیکسلی میشود. خب این اندازه هستش. وقتی میگیم فول اچ دی نسبت به اچ دی، اندازه تصویر، یعنی اون مستطیل تصویر، اون قاب تصویر بزرگتره، اما ممکنه که جزئیات تصویر توش کمتر باشه. در شرایط برابر اگر همه جزئیات تصویر برابر باشه، اونی که اندازش بزرگتره بهتر دیده میشه. منظورم حالا از اون جزئیات تصویر چیه؟ مثلا یه اصطلاح دارین به نام بیت ریت، سامپل ریت یا دیتا ریت، خلاصش بکنید دیتا ریت. که ما مثلا میگم توی عکس دیدید، مثلا میگن که رزولوشن، یا مثلا میگن عکست رو میخوای چاپ بکنی رو 300 دی پی آی بذار. عکسای دیجیتال تحت وب 72 دی پی آی هستن، یعنی در هر اینچ، هر 2.54 سانتی متر چند دات، چند تا نقطه وجود داره. هر چی تعداد این نقطه ها بیشتر میشه، کیفیت تصویر ما
میشه.
آره، برای چاپ مثلا میگن رو بالاترین حدش که 300 دی پی آی هست بذار. حالا این برای عکس، بیایم اینو ویدیوش بکنیم، اون مقدار جزئیاتی که در هر فریم تصویر ما وجود داره. ویدئوی ما متشکل از تعدادی عکس هستش، 25 فریم میتونه باشه، 30 فریم میتونه باشه، در هر فریم چقدر جزئیات وجود داره، همون مگاپیکسل عکس هستش در اصل،
همون نقطه ها
هستش که تعداد نقطه هستش.
اون نقطه ها همه داده و دیتا هست دیگه.
دقیقاً اونها همه داده هستش، همه دیتا هستش. مثلا وقتی شما میخواهید از یک صدایی، دیدید فایل MP3 آهنگایی که میخوایم دانلود بکنیم کیفیت 128 داره، 192 داره، 320 داره، اینا در واقع سامپل ریتش هستش، یعنی تعداد نرخ نمونه برداری در هر ثانیه هستش. خوب. که از صدای اصلی چقدر نمونه برداری شده. تو تصویرم باز به همین صورت هستش. کسایی که خروجی میگیرن از ویدیو، مثلا مشخص میکنیم که دیتا ریت اون یا بیت ریت اون حتی چقدر باشه، اونو میتونیم کمش بکنیم، اما ابعاد تصویر رو همچنان بزرگ باشه. بنابراین گول اینو نباید بخوریم. نرم افزارهای فشرده ساز کارشون دقیقاً همینه. کمپرسورها برای ویدیو، میخوایم یه ویدیویی رو برای یه نفر بفرستیم، مثلا حجم ویدیو زیاده، این نرم افزارها دو تا کار میکنن برای کاهش حجم. یک، یا میتونی به نرم افزار بگیم اندازه ویدئوم رو کم بکن، مثلا فول اچ دی رو بکن اچ دی برام.
این یعنی کوچیک کردن،
یعنی سایزش کوچیک بکن. خب وقتی سایز کوچیک میشه کلی اطلاعات هم واسه از بین میره دیگه. آها. یا نه، سایز رو دست نزن، حجم داده ها رو کم بکن.
آها. مثل شونه تخم مرغ، مثلا تخم مرغ رو
اندازه شونه تخم یکی اما یکی در میون خونه ها رو خالی بکنیم. آها. سایزش رو دست نزدیم اما تعداد تخم مرغ داخلش رو کم کردیم.
گفتم تخم مرغ چندشونه؟ سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
سلام، جلسه شروع شده؟
نه هنوز.
چرا انقدر دیر رسیدی؟
ماشین نیاوردم،
بیمه نداشت. حالا تا سر ما.
چرا سر ما؟ قسطی؟ از کی؟
از کی؟ قسطی؟ دست چک ندارم.
بدون چک بدون سود.
ای چطوری؟
پلاک تو حفظی؟ برو تو سایت از کی.
با از کی بدون چک بدون سود میتونی قسطی بیمه بخری.
تو که داری خونه تکونی میکنی، رفتی شهر لوازم خونگی خریداتو بکنی؟
نه.
چرا؟ من که گفتم الان وقت خرید قسطیه.
بله گفته بودی شما، اما من میخوام نقدی بخرم.
خب بخر.
همجوری که نمیشه، باید برم بگردم یه چند جا قیمت بگیرم خیالم راحت بشه.
حال خوبی میکنی. البته شهر لوازم خونگی و شهر فرش هم قیمتاش مناسبه، هم کیفیتش. اما تو برو به شهر قیمت بگیر، مقایسه بکن. ولی من که میدونم میری میگردی ولی برمیگردی.
اول از همه جا قیمت بگیر، بعد اینجا با خیال راحت خرید کن. شهر لوازم خانگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج، هر شانه زیبا.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
چای عالی، چای عالی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای عالی، جای عالی، چای عالی، جای عالی، چای صوفیا.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اولو میزنه.
مجاکاز رومیزی آتون با شعله زمان‌دار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
اوجاتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آلتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اول میزنه.
فرد قلوگی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخارپز.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
چه فرشایی، چه طرحایی، چه رنگایی،
قشنگن نه؟
آره خیلی.
میخوای قسطی بخری اونم بدون ضامن؟
قسطی؟ با چه شرایطی؟
کارت ملی و دست چک همراهته؟
آره دارم.
پس چرا معطلی؟ بیا پیش خودم.
ببخشید شما آقای؟
آقای فرش. خرید فرش حتی با روزی 10,000 تومان، اقساط تا 100 میلیون، تا 30 قسط. آقای فرش، بازار فرش ماشینی و دست بافت.
با جوان ایرانی سلام، همراه شما هستیم تا ساعت.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید.
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع.
همچنان با بلامانه با شماییم.
بازی باز، تنها مسابقه من.
دست به نام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها، آقایان، مخاطبین و منتقدین رادیو جوان و مردم نازنین ایران، سلام به روی ماهتون. حال و احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ردیفین؟ امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. من محمد گراوند ارادتمند شما به همراه همکارم خانم زینب محمودی قراره با افتخار به نقد، نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی جوان بپردازیم. فقط کافیه تلفن همراه خودتون رو بردارین، به ما پیامک بزنید و خودتون رو به عنوان منتقد یکی از برنامه‌های شبکه رادیویی جوان معرفی کنید. شماره پیامک ما 3881. خیلی متشکرم که رادیو جوان رو میشنوید و ارزیابی میکنید. اگر جایی نقدی به برنامه وارده حتما با ما در میون میذارید. خب بریم سراغ پیامک‌ها ببینیم نقد چه برنامه‌هایی بوده. چند لحظه من سیستم رو باز کنم. خب ساعت 9:30 تا 10 میزنم پیامک‌های اون ساعت. خب گفتن سلام به رادیو جوانی ها، رادیو جوان بهترین شبکه است. من از مخاطبای رادیو جوانم و اینکه با من تماس بگیرید نقد دارم. نقد بعدی گفتن که سلام با من تماس بگیرید، خیلی خیلی نقد دارم. پیامک بعدی گفتن سلام، منتقد برنامه 442 هستم. چرا آقای بابازاده خودش تحلیل نمی کنه؟ چرا مهمان حضوری ندارید؟ بریم و با همین منتقد محترم صحبت کنیم. آقا سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
ارادت مخلصم، زنده باشی. خوبی شما؟
متشکرم. بفرمایید شما.
آقا من گراوندم از برنامه دست به نقد رادیو جوان. شاکرم، زنده باشی. خوبی شما؟
خوبی شما، سلامت باشی.
بزرگوارین. کدوم برنامه رو بیشتر میشنوین؟ خب اول خودتو معرفی کن، بگو چند سالت، شغلت چیه، بعد به نقد بپردازیم.
روزبهانی
هستم. آها یادم اومد، آقای روزبهانی فکر کنم یه بار برای همین برنامه آفساید و برنامه ورزشی آفساید با شما گفتگو کرد.
ما فوتبالی، ما ورزشی نیستیم ولی ورزش بخونیم.
خب درسته درست. اسماعیل پور. درسته آقا، ما شنونده نقد شما هست. قبلش هم یه چیزی آقا، قبلش یه چیزی، شما آقای روزبهانی از کجا؟
از تهران. از
تهران. روزبهانی ها معمولا بروجرد لرستان هم.
بله.
آها درسته. خب آقا ما مخلصیم مخلصیم،
شما رو پیدا میکنیم، با هاتون آشنا میشیم، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین.
اینجا رادیو جوونه، همه جا با ما میمونه، صداش میپیچه با ناز از چاب آرتا.
شبکه جوان همراه شما.
آقا ما شنونده نقد شما هستیم، بفرمایید.
می‌خواستم در مورد تلاشی که دارم بهتون صحبت کنم.
نقد برنامه 442.
442 بله. خودتون خوندین دیگه.
بله. بله.
حالا موضوع شما که میام بابازاده خودشون ماشاءالله روش کارشناس هست که صحبت نمی‌کنه بنده خدا. یعنی دیگه خیلی کم کار شدن و حرف نمی‌زنن و و اینکه یه موضوع دیگه، حالا اگر به گوششون برسه، اینکه مهمون حضوری دیگه نداره، چیزی شده، بودجه ای کم اومده، خطری داره دیگه، همه مجری ها و کارشناس ها و شما همه تلفنی شده.
درست. آقا خیلی مخلصیم آقای روزبهانی عزیز.
مرسی شما، برم سلامت باشید.
زنده باشید.
بگوش تهیه کنندگان گل برست و یه بگیری چون برنامه چارتون برنامه سازنده یه واقعا. امیدوارم خیلی روز به روز بهتر بشه، نه روز به روز اینطوری بزن کنه. آقای بابازاده هم لطف کنید بگید ما از این کارش کنید، خودشون هم کارشناسی رو انجام بدن. ماشاءالله قبلا بیشتر
خودشون درجه یک هن، کارشناس فوتبال، تئوریسین درجه یک، تحلیل کننده ی فوقلاده ی هستن، تحلیلگر کار درستی چشم. آقا ما نقد شما رو میرسونیم. بله بله
ماشاءالله،
خیلی مخلصیم،
ما در خدمت شما هستیم.
قربان شما، زنده باشید، خدا حافظ.
ممنونم از این که پرگیری میکنید، زنگ میزنید.
زنده باشید، متشکرم. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فوتبال،
یه نفوذ از سمت چپ، فرصت برای سردار توی دروازه، توی دروازه، گل برای
حاشیه.
اونایی همه میگن فوتبال ناپاکه، اهالی که فوتبال رو تو دستشونه ناپاکه.
مطالبه گری
با مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن تن یکی از این بازیکنهای پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون و ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش کلی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن.
این کارا کارای خوبی نیست، کارای اخلاقی نیست، کارای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
خب خانم ونوس میرعلایی تهیه کننده درجه یک برنامه 442 توی پخش رادیو جوان، و فکر کنم چند دقیقه مونده به برنامه دیگه، آره به شروع برنامه. سلام، خسته نباشین.
سلام آقای گراوند، شما خسته نباشین.
زنده باشین. خوبی شما؟
من خوبم، در خدمت شما.
زنده باشین. یه معرفی برنامه اول برید.
بله. 442 یکی از برنامه‌های من توی شبکه جوان مربوط به گروه ورزش و تفریحات، یک برنامه تحلیلی در مورد فوتبال، اختصاصی راجع به فوتبال صحبت می‌کنیم، برخلاف برنامه‌های دیگه که حالا یه مقدار از ورزش‌های دیگه هم هست داخلش. این برنامه با امیرحسین بابازاده اجرا میشه، دو تا کارشناس دیگه در کنار امیرحسین بابازاده هستن، محمد رحیم‌پور و محمد حکیمی. خودم دوتا بخش آیتم یا بخش کوتاه آماده میکنم برای برنامه که یکیشون پرونده هفته است، یه بحث متفاوتی از بحث داخل استودیو رو باز میکنیم که مهمه باید بهش پرداخته بشه، بحث روز فوتباله، و شهره هفته داریم که هر مثلا بازیکن یا سرمربی یا اهالی فوتبال که خیلی توی هفته چهرهش سرشناسی بوده باشه یا خبرساز و حاشیه ساز بهش میپردازیم.
بیشتر برنامه ورزشی رو میزنید توی شبکه؟ خودت خیلی ورزشی؟ آره، چون
من عاشق فوتبالم، خیلی خیلی فوتبال رو دوست دارم. یه مدت طولانی توی گروه ورزش و تفریحات کار کردم، بعد به واسطه اینکه حالا ما مثلا تغییر فیلد میدیم یا جهتمون رو تغییر میدیم و اینا، رفتم گروه دانش، اونجا برنامه سازی کردم، هنوزم البته اونجا هستم، دو تا برنامه اون سمت دارم. اما برای گروه ورزش و تفریحات که دوباره برگشتم، دو تا برنامه توپ و 442 رو دارم که خب خیلی خوشحالم از این بابت، چون میتونم به موضوعی که خیلی بهش علاقه مندم و دنبالش میکنم بپرزم. چون من یه جورایی انقدر خوره فوتبال بودم، به خصوص توی دوران نوجوانیم، که اصلا آخر شب ساعت 2 نصف شب نشستم فوتبال لادیگا و اینا رو نگاه میکردم.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچهای ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال ببینید.
نقد مخاطب این بوده که گفتن آقای امیرحسین بابازاده خودش مجری کارشناسه، خودش خیلی فوتبالی، خیلی ورزشیه، خیلی میتونه درست دقیق و بجا کارشناسی بکنه، چرا تنها اجرا نمیکنه و بیشتر از کارشناسا استفاده میکنه؟
اون که در شک نیست، امیرحسین بابازاده واقعا خودش یک نشانه برای این برنامه توی شبکه جوان و به طور کلی معاونت صدا. اما ما دلمون میخواست یه رنگامیزی صدایی داشته باشیم تو برنامه، هم بتونیم ریتمو ببریم بالا که مخاطب حوصله‌اش سر نره، متکلم وحده نشه، همین که بتونیم حالا یکم از جذابیت نسل جوان‌تر از امیرحسین بابازاده استفاده کنیم، چون این بچه‌های کارشناسی که توی برنامه هستن در حال حاضر دهه 70 هستن، یه هیجان بیشتری با خودشون دارن، به هر حال شما خودت می‌دونید دیگه، نسل جوان‌تر هیجانی‌تر فوتبال رو دنبال می‌کنن. به خاطر هم تصمیم گرفتیم حالا بر اساس اینکه یه تنوع صدایی داشته باشیم، بچه‌ها رو اضافه بکنیم.
سایر کشورهای دنیا اینجوری که پولی رو میگیرن و براشون خدمات ارائه میدن. خب بالاخره هر فوتبالیستی یه عمر فوتبالی داره و میگن حالا بعد از اینکه تموم میشه، خیلی‌هاشون وضعیت زندگی خوبی رو نداشتن و حالا فکر اقتصادی نمی‌کنن، میگن آقا ما برای شما بیمه در واقع رد می‌کنیم، خدماتی میدیم که در مثلا دوران پسا در مثلا اگر مسئولیتی پیش اومد ما هزینه درمانش رو کمک می‌کنیم، کما اینکه فدراسیون فوتبال ایتالیا به آقای باتیستوتا هم کمک کرد تو هزینه های درمانش.
نو بشنو. و اینکه گفتن که قبلا شما توی برنامه مهمان حضوری داشتین اما الان ندارین، چرا؟
خیلی نقد وارده. من خودم خیلی تمایل دارم که شروع بکنیم دوباره مهمان حضوری بیاریم توی برنامه. حتما راجع به این موضوع با امیرحسین بابازاده صحبت میکنم توی جلسات آینده که بتونیم از مهمانان حضوری که میتونیم دعوتشون بکنیم استفاده کنیم. یه دلیلش اینه که جمعه ها عصر خیلی سخته که بتونیم کسی رو پیدا کنیم. یه مقدار وقت گذاشتن برای برنامه آخر هفته است دیگه، مردم سرشون شلوغه، حالا فوتبالیستا به خصوص تو طول هفته تمرین دارن و اینا، پنجشنبه جمعه ممکنه استراحت داشته باشن، به خاطر یه مقدار سخت میشه، ولی حتما تلاشمون رو میکنیم که انجامش بدیم دوباره.
درسته، حالا علاوه حرفه‌ای فکر می‌کنم درست نباشه که من بگم، ولی من میدونم تو طرفدار کدوم تیمی، سعی کن تو انتخاب تیمت دقت کنی.
نه ما که اصلا لو نمیدیم که سمت کیم،
منم میگم علاوه حرفه‌ای اصلا نباشه، مگر اینکه
تو شبکه بچه‌ها بدونن که
حالا چرا اون تیمو انتخاب کردی، یه تیم بهتر.
نه همونه که هست.
خیلی ممنونم از خانم میرعلایی بزرگوار، از تهیه کننده درجه یک و جوان و آینده دار شبکه رادیوی جوان. ممنون که وقت تو به ما دادی و این احترام به مخاطب و منتقد برنامه گذاشت.
آقای گراون خیلی لطف دارین، ممنون از تعریفتون و ممنون از اینکه وقت گذاشتین برای اینکه بیاین 442 پشت صحنه رو ببینید و گزارش تهیه کنید.
زنده باشید و خدا
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما مخاطبین و منتقدین رادیو جوان، خواسته برنامه یه دست به نقد و شماره پیامکی ما 3881. یا علی و خداحافظ.
ساعت 10 اینجا ایران است.